شهید عباس دادگر، تاریخ شهادت 6/8/1364، محل شهادت مهاباد. بزن بر صف رندان که هرچه باد آباد. عباس شعبه دروازه شمران و محمد در شعبه ایران شهر شمالی کارد و پنیر شده بودند. رقابت این دو شعبه بانک تهران همیشه سر زبان ها بود. هر شعبه تلاش می کرد مشتری و سرمایه بیشتری جذب و امتیاز بالاتری کسب کند تا به حد هر ماه برسد و تمام کارمندان پاداش حد را بگیرند. عباس و محمد آمار شعبه های هم را داشتند و برای جذب مشتری لطایف الحیلی به کار می بستند. پدر آنها در کاشان شاگرد حجره و مادرشان قالیباف بود. تمام ثروت و شوکت خاندانی بزرگ در کاشان زیر دست حسین دادگر بود، اما ذره‌ای در امانت خیانت نکرد. وقتی محمد برادر عباس به پدرش گفت بابا رضا ربانی منشی عباس اطمینان بوده ها، حالا به کجا رسیده؟ پدر گفت دیگه حرف نزنی ها، همچین میذارم تو دهنت تا بناگوش جر بخوره. یه روزم عباس به پدر گفت آقا رضا ربانی دو برابر عباس اطمینان شده ها، شاگردش بوده ها. پدر به عباس که پسر بزرگش بود با دست اشاره کرد که بیا جلو. عباس مقابل پدرش نشست. پدر گفت میخوام آب پاکی رو بریزم رو دستتون. خیلی پدر بدی هستم براتون. اگه فکر میکنید حسین دادگر که خزانه اسد محمد طباطبایی و سید شکرالله بروجردی دستشه یه ذره چیزی رو جابجا میکنه اشتباه کردید. من میخوام راحت بمیرم. اگر فکر کردید من حجره رو جابجا میکنم که شما سوار بنز و کادیلاک بشید، برید سوار دیوار بشید. چشتون کور، دندتونم نل. برید زحمت بکشید در بیارید. به امید من نباشید. من همینم. یه پیرهنم و یه گیوه. عباس زرنگ و دست و پادار بود. وقتی درسش تمام شد، پدر سفارش او را به سرپرست شعبه بانک در کاشان کرد و او از همین طریق استخدام شد. او در بانک مشغول بود و محمد در شرکتی خصوصی کار میکرد. حرفش برای برادرهای کوچکتر حجت بود. وقتی به محمد گفت من یک کلام بیشتر حرف نمیزنم. دیگه از فردا شرکت نرو. این شرکت سر و سامون نداره. فردا این مهندسه میره لس آنجلس، اون یکی میره فلانجا. تو پا در هوا میمونی. بیا من بفرستم تو بانک استخدام بشی. حقوقش کمه اما سرپناه خوبی داره. روی حرفش حرفی نزد و اطاعت کرد. محمد با سفارش عباس ساعت 8 صبح در خیابان ایران اتاق حاجی صداقت بود. کت و شلوار مرتبی پوشیده بود و مچبند و انگشتر و گردنبند طلایش را هم انداخت. حاجی صداقت تا او را دید نیم نگاهی به ظاهرش کرد و گفت اینا رو در بیار بذار تو جیبت. خرت که از پل گذشت دوباره آویزون کن. محمد با حاضر جوابی گفت حاجی صداقت تو ولی نعمتی، بزرگی، همه چی هستی. میدونی من اینا رو برای چی دستم کردم؟ میخوام بگم من وقتی اومدم تو بانک اینا رو داشتم. اینا رو از حق و حساب بانک نگرفتم. حاجی گفت باریکلا. گوشی تلفن را برداشت، به عباس زنگ زد و گفت عباس این از تو خیلی زرنگ تره. مواظب خودت باش. یه روزی با این زرنگیش نون تو رو هم قیچی میکنه. اوایل دهه 50 خورشیدی عباس و محمد به استخدام بانک درآمدند. عباس کجا؟ و بانک کجا؟ شب جمعه که میشد هفت کچلون گردن کلفت از حسن کوچیکه بگیر تا ماشالله و ابراهیم خان همه با هم کاشان بودند. مادر عباس همیشه سفرش پهن بود. همه گردن کلفت‌ها، لاشخورها و باجخورها بعد از غذا ردیف به ردیف توی حیاط و روی پشت بام می‌خوابیدند. عباس رفیق آقا خان ترکه بود که برای خودش گردن کلفتی به حساب میومد. یه روز به آقا خان گفت یه عمر ما همه با همیم. همه چیمون قاطیه. این بار رو میخوام دوتایی بریم کاشان. عباس پشت فرمان بنز سفیدش نشست و حرکت کردند. عوارض بگیری بعد از بهش زهرا، عباس ماشین را کنار زد و گفت عمو بذار من این لنگو بشورم بیام. سمت حوض آب میرفت که برگشت و به آقا خان گفت صندوق عقب شربت و کلمن هست اگه خواستی. آقا خان همینطور که نشسته بود در داشبورد را باز کرد و چشمانش دو دو زد. داشبورد پر از اسکناس بود. آقا خان با خودش گفت عباس این همه پولو برای چی میاره؟ داشت در ذهنش کلنجار میرفت که پیاده شد و سراغ کلمن شربت رفت تا نفسی تازه کند. کنار کلمن زیر پیراهن و شلوار و پیراهن روی هم تلمبار شده بود. چیزی نگفت و دندان به جگر گذاشت. ماشین که روی جاده افتاد آقا خان پرسید عباس چند روز میخوای کاشون بمونی؟ عباس جواب داد دو روز دیگه برمیگردیم. به کاشان که رسیدن، عباس به محله‌های مختلف رفت. از صندوق عقب ماشین چیزهایی برمی‌داشت و در بعضی از خانه‌ها را می‌زد. مقابل چند مغازه ایستاد، سلام علیکی کرد و حین پچ‌پچ چند اسکناس کف دست صاحب مغازه گذاشت. دورها را که زدند و مسیر برگشت را در پیش گرفتند، مقابل پمپ بنزین عباس به آقا خان گفت: عمو پول داری به من قرض بدی بنزین بزنم؟ آقا خان رو ترش کرد و گفت: عباس چه مرگته؟ روانی شدی؟ عباس جواب داد: چی میشه حالا قرض بدی؟ من اول دروازه تهران بهت میدم. یه چیزی در تن آقا خان وول میزد که داشبورد را باز کند، اما بیخیال شد. دست در جیبش کرد و هرچه اسکناس داشت کف دست عباس گذاشت. عباس دو تا اسکناس برداشت و باک پر از بنزین شد. به حسن آباد و قم که رسیدن، صبر آقا خان لبریز شد و پرسید: عباس این کارت یعنی چی؟ میخوای منو بشناسی؟ ما ترکا یه رسمی داریم، هر کی هر چی بهمون بده دیگه بهش پس نمیدیم. تو چرا پول قرض از من گرفتی؟ عباس با کنایه گفت: حالا چرا اینقدر گدایی؟ الان میریم خونه بهت میدم. آقا خان با غضب مشتی حواله داشبورد کرد. در داشبورد باز شد. فقط یک بسته سیگار و عینک در آن بود. آقا خان با تعجب پرسید: عباس چیکار کردی این پولا رو؟ عباس جواب داد: کدوم پول؟ پولایی که تو این داشبورد بود چیکار کردی؟ در داشبورد بسته نمیشد از بس پر بود. عباس با التماس گفت: تو رو به جدت زهرا به کسی کارت نباشه ها. این کار منه، آر من نیست. یه مشت هستن تو کاشون که هر وقت من میرم باید یه چیزایی براشون ببرم. آقا خان باجگیر بود، اما از لوتیگری هم سهم داشت. با ناراحتی گفت: عباس منو حلال کن. فکر کردم تو چند تا زن و بچه دیگه داری، ولی من هر چی میبینم تو خونه کسی نرفتی، باختم نداشتی. باور کن من اگه تو رو نمیشناختم با این کارت بهم میگفتن نبی هستی قبول میکردم، ولی چه کنم که بیوگرافی تو میدونم. سال 56 عباس بنز سفیدش را رکاب زد و اهل و عیال و پدر و مادرش را برداشت و گفت: میخواییم بریم دور تا دور ایران چرخ بزنیم. از تهران حرکت کردند و بعد از سنندج و کرمانشاه به قصر شیرین رسیدند. روی بلندی های قصر شیرین پدر که در جوانی کربلا رفته بود به سمت عراق خیره شد. عباس گفت: بابا ببین اون طرف شرطه های عراقی هستن. اونجا مرزه. دارن نگهبانی میدن. اگه یه استارت بزنیم میریم اون برا. پدر گفت: اینطور که نمیشه، میگیرن ما رو میکشن. ما میخوایم به خوبی بریم زیارت. حالا که نمیشه از همینجا دست بذار رو سینه‌ت و بگو: السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا ابوالفضل. فکر کن داری بین الحرمین رو میری. اگر خدا بخواد خودش درست میکنه میریم. با پیروزی انقلاب پاتوق عباس هر سه شنبه هیئت انصار بیسیم نجف آباد میدان خراسان بود. مدتی هم شب‌های چهارشنبه به مسجد جمکران میرفت. در همین حین و بین بود که پایش به پایگاه مالک اشتر سپاه مسگرآباد هم باز شد. در آنجا به حساب کتاب‌ها می‌رسید و دفتر نویسی می‌کرد. جنگ شروع شده بود و خبرهای آن به شهر می‌رسید. یک شب که عباس در پایگاه مشغول دفتر نویسی بود، آقای سرشار سخنران هیئت انصار به او گفت: عباس ما یه داوطلب می‌خوایم مهماتو با تریلی ببره کردستان، اما هیچ کس داوطلب نشده. کردستان وضع درست حسابی نداره، می‌ترسن برن. عباس خیلی به هم ریخت. داد زد و گفت: آقای سرشار، سید و اولاد پیغمبر کمک میخواد. هیچ کس نیست بهش کمک کنه؟ یه نفر داوطلب نیست بره کردستان؟ این چه مسلمونیه؟ حاجی من خودم میرم. آقای سرشار گفت: عباس ولمون کن، منو دیگه دیوونه نکن. عباس گفت: جونتو میرم. آقای سرشار گفت: آخه تو رو چه به جبهه رفتن؟ عباس محکم گفت: بزن بر صف رندان که هر چه باد آباد. سیبیل عباس تا زیر لبش آویزان بود. منم داشت و هر چند کارهای دفتری بسیج را میکرد، اما با جبهه‌ها زمین تا آسمان توفیر داشت. عباس کجا و جبهه کجا؟ شب به خانه برادرش محمد رفت و گفت: من میخوام برم آمریکا. مدیر عامل بانک قبل از انقلاب رفته برام از اونجا دعوتنامه فرستاده. دارم کارامو میکنم و میخوام برم. پدر و مادر رو دست تو میسپارم، حواست باشه. با این اوضاع جنگ شاید بیخبر رفتم، در جریان باش. وقتی عباس غیبش زد، همه خانواده گمان کردند به آمریکا رفته و بعد از مدتی حتما خبر می‌دهد و از کاروبار جدیدش می‌گوید. تریلی مهمات که به کردستان رسید، نیروها تا مدتی از تنگنای کمبود سلاح نجات پیدا کردند. عباس لباس کردی پوشیده بود و با هیکل و سیبیلی که داشت خیلی شبیه بومی‌های منطقه شده بود. خودی‌ها هم او را به درستی تشخیص نمی‌دادند، چه برسد به دشمن که دنیای حماقت بود. کار عباس فقط رساندن مهمات بود، اما پابند جبهه شد. به تهران برنگشت. گفت: تا به او کاری بسپارند. مینیبوس دستش دادند و گفتند نیروها را جابجا کند. روی جاده باریک بین کوه‌ها مشغول جابجا کردن پاسدارها بود که به کمین کموله افتاد. گروهک‌ها به هیچ کس رحم نمی‌کردند و اگر دستشان به نیروهای مدافع جمهوری اسلامی می‌رسید، قساوت را به حد اعلا می‌رساندند. چند بار که بسیجی‌ها را سر بریدند و به مجروحان هم رحم نکردند، در رندگی خود را عیان کردند. گروهک کموله مینیبوس را به رگبار بست. عباس با شلوار کردی از ماشین پایین پرید. برنو را بالای سرش گرفت و داد زد: نزنید، نزنید، من از شمام. لحظه رگبار قطع شد. عباس سریع پشت فرمان نشست. گازش را گرفت تا جان مسافران را نجات دهد. گروهکی‌ها که فهمیدند رو دست خورده‌اند، از همه طرف ماشین را به گلوله بستند. سید علی از بچه‌های بیسیم در غسالخانه محمد را صدا کرد و زیر گوشش گفت: محمد. قلب و کتف عباس چنان تیر خورده بود که انگار زده بود بیرون. مادر عباس که بعد از داغ دختر جوانش به عزای پسرش هم نشست، از دختر و پسرش دور افتاد. صبح با اتوبوس از کاشان حرکت می‌کرد. دو تا خیار زرده، ذره‌ای پنیر و یک نان لواش در بغچه‌اش می‌گذاشت و کنار مزار آنها در بهشت زهرا سلام الله علیها می‌نشست. شب که به خانه برمیگشت، همان نان و پنیر و خیار را دوباره دست نخورده در سفره می‌گذاشت. بر سر قبر جوانانی که ردیف ردیف زیر خاک بودند، لقمه از گلویش پایین نمی رفت. بزن بهادرش از حرف زدن افتاده بود و او هنوز جان داشت. راوی محمد دادگر برادر و اسناد مکتوب.